افغانستان است. با تقدیم سلام به شنوندگان رادیوی آزادی، من برشنا نظری همراه با سایر همکارانم در کابل به آرزوی سلامتی شما برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت که با ما هستید، مطالب و گزارش‌های را در مورد رد ادعای پاکستان توسط مقامات افغان، بازداشت گروهی از دزدان در ولایت تخار، ادامه برنامه جمع‌آوری اسلحه در ولایت بلخ، مصاحبه با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد حفظ آبدات تاریخی این کشور و تأسیس یک فابریکه جدید دواسازی در کابل را خواهید شنید. برنامه های هفتگی آشیانه و دانش بزرگی است نیز در پی خواهند آمد. با ما باشید. اما پیش از همه این مطالب، تازه های اخبار جهان را همکارم عبدالرحمن غفوری ارائه می کند.
نیروهای نظامی آمریکا 6 نفر را دستگیر و یک محموله سلاح را در کنر ضبط کردند. وزیر دفاع عراق از ایران بازدید میکند و رئیس جمهور آمریکا از برخورد با زندانیان در گوانتانامو دفاع می‌نماید. مشروح اخبار. نظامیان آمریکا در افغانستان میگویند 6 نفر را به گمان شورشی بودن دستگیر کرده و یک محموله سلاح را نیز در کنر به دست آوردند. نظامیان در یادداشت امروز گفتند مظنونین و سلاح به روز دوشنبه در نزدیکی اسدآباد در جریان عملیات به دست آمد. سلاح شامل بمهای دستی، بمهای ساعتی و مواد تبلیغاتی و همچنان RPG می باشد. مقامات آمریکا معتقدند که هلیکوپتر شینوک توسط RPG در نزدیکی اسدآباد تقریبا یک هفته قبل سقوط داده شد. نیروهای آمریکا همچنان میگویند کارمندان طبی آمریکایی و افغان از حمله بروز سه شنبه در نزدیکی اسدآباد جان به سلامت بردند. گروهی که از حقوق رسانه‌ها دفاع می‌کند می‌گوید مقامات ازبکستان 2 تن از کارمندان آن را به ارتکاب جرم متهم کردند. گروه اینترنوز نتورک یا شبکه خبری امروز گفت یک نفر مدیر سابق و یک تن محاسب که باشندگان ازبکستان می‌باشند متهم شدند که نوار ویدیویی غیر مجاز تهیه کرده و مواد غیر مجاز منتشر کردند. هر دو متهم در صورت محکومیت ممکن است تا 6 ماه زندان را سپری کنند. صدام دالیمی وزیر دفاع عراق امروز در تهران است تا با همتای ایرانی خود علی شمخانی ملاقات کند. آژانس خبری ایران به نام خبر از شمخانی نقل قول میکند که گفته است ایران میخواهد گذشته را فراموش کرده و دوره جدیدی را با عراق آغاز کند. ایران و عراق مدت 8 سال با هم جنگیدن و تنها در اثر میانجیگیری ملل متحد جنگشان پایان یافت. آژانس خبری شاگردان ایرانی به نام اسنا گزارش می‌دهد که دالیمی که به روز سه شنبه وارد تهران شد، روابط دو جانبه نظامی را با شمخانی مورد بحث قرار داده، از مراکز نظامی و صنعتی ایران بازدید خواهد کرد. وزیر خارجه برتانیا جک استراس سلسله از حملات بر دیپلمات‌ها در بغداد مرکز عراق را محکوم کرده گفت. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تنها زمانی عراق را ترک خواهند گفت که امنیت در آن کشور بهتر شود. جک استرا این سخنان را ضمن بیانیه در پارلمان اروپا در استراسبورگ اظهار داشت. سازمان القاعده به روز سه‌شنبه ادعا نمود که سفیر مصر به عراق را اختطاف کرده است. پاکستان موقتا فرستاده خود به بغداد را از عراق خارج میکند و این عمل پس از آن صورت میگیرد که فرستاده پاکستان به روز سه‌شنبه از حمله جان به سلامت برد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا امروز در جریان بیانیه خود در دانمارک از برخورد جنجال برانگیز حکومت خود با توریست‌های مظنون در زندان گوانتانامو دفاع نمود. جورج بوش که پس از استقبال گرم از جانب صدر اعظم دانمارک اندرس فوخ راسموسین صحبت میکرد گفت با مظنونین با خوبی رفتار میشود و زندان بر روی صلیب سرخ بین المللی همواره باز است. وی گفت
The prisoners are well treated in Guantanamo. Total transparency.
با محبوسین در زندان گوانتانامو برخورد خوب می شود. در آنجا شفافیت کامل وجود دارد. صلیب سرخ بین المللی هر زمان و هر روزی که خواسته باشد می تواند زندان را تفتیش کند. از بازدید شما از زندان استقبال می شود و البته از بازدید رسانه ها که به گوانتانامو بروند استقبال صورت می گیرد. صلیب سرخ بین المللی و دیگران از آنچه که آنها بدرفتاری با توریست های مظنون می خوانند انتقاد کردند. راسموسین در بیانیه خود بر تعهد کشورش در مورد تلاش ها بر رهبری آمریکا در افغانستان و عراق تأکید ورزید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در مراسم 65مین سال تولد نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در آستانه شرکت نمود. آقای پوتین گفت روابط نزدیک و شخصیش را با نظربایف خیلی ها به نظر قدر می نگرد. انتظار می رود هر دو رئیس جمهور تعداد توافقات در جریان ملاقات را امضا کنند. ولادیمیر پوتین به خاطر شرکت در جلسه سالانه سازمان همکاری شنگهای از آستانه بازدید می کند. روسیه، قزاقستان، چین، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان کشورهای شامل سازمان همکاری شنگهای می باشند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار.
با تشکر رحمان غفوری که ما را در جریان آخرین تحولات جهان و افغانستان قرار داد و اما ادامه برنامه این مطالب را با خود به همراه دارد. افغانستان ادعای پاکستان را مبنی بر فعالیت اسامه بن لادن و سایر اعضای بلندپایه شبکه القاعده در قلمرو این کشور رد کرد. گروهی از دزدان مسلح در ولایت تخار بازداشت گردیدند. به گفته قمندان امنیه ولایت تخار، رهبر این گروه کاندید انتخابات پارلمانی است.
یادم به نام سید ابراهیم نام دارد که خود افغاندید شده بوده است. در دستی یک باند تارکین است. تحقیق در جریان دارد.
برنامه جمهوری اسلحه در ولایت بلخ همچنان جریان دارد. یک فرمانده پرقدرت در مزار شریف به این برنامه پیوسته است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی میگوید که آثار تاریخی این کشور تا هنوز هم مورد چپاول قرار دارد.
آثار تاریخی ما در معرض غارت و سرقت قرار دارد.
قرار است یک فابریکه جدید دواسازی در کابل به فعالیت آغاز کند. مسئول این فابریکه میگوید
جمعی خطر چی دیر تیتا کوالیتی دوا افغانستان ترازی او منگا غوارو چی دل تخبل تولید ولرو.
و در مطالب خارجی از برگزاری اجلاس 8 کشور اقتصادی جهان برایتان خواهیم گفت. برنامه های هفتگی آشیانه و دانش بزرگیس نیز در پی خواهند آمد. برای شنیدن همه این مطالب ما را تا اخیر همراهی کنید. و اما قبل از پرداختن به گزارشات و مطالب توجه کنید به سرویس اخبار داخلی افغانستان که خبرنگار رادیو آزادی فهیم حوسا با استفاده از منابع داخلی خبر تهیه کرده و از همان استدیوی رادیو آزادی در کابل ارائه می کند.
سازمان‌های جهانی دفاع از ژورنالیستان در اعلامیه‌های خود خواهان رهایی خبرنگاران رادیوی آزادی از زندان شدند. یکی از نامزدهای انتخاباتی در ولایت تخار با عنوان سردسته دزدان معرفی شده است. با 14 تن افراد مسلح در ولایت پکتیکا با دولت پیوستند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از بازداشت دو خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر در افغانستان عمیقاً ابراز تأثیر کرده است. این سازمان که مقر آن در نیویورک است در بیانیه گفته است که دو خبرنگار رادیو آزادی در شهر اسدآباد ولایت کنر هنگامی که سرگرم فعالیت‌های خبررسانی بودند از سوی ماموران امنیتی دستگیر و به کابل منتقل شدند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان در بیانیه خود نوشته است که این سازمان از دستگیری خبرنگاران در جریان انجام وظیفه عمیقاً نگران شده است. پلیس ولایت تخار در شمال افغانستان یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی را به حیث سردسته گروه 5 نفری دزدان مسلح معرفی کرده است. اداره پلیس شهر طالقان گفت که از نزد ابراهیم کاندیدای انتخابات پارلمانی به هنگام بازداشت از سوی پلیس پاشه های خونالود و یک اندازه اموال شخصی غارت شده پیدا شده است. جنرال غلام حضرت عامر امنیت قماندانی امنیه طالقان گفته که سید ابراهیم اعتراف کرده است که از 1.5 سال به این سو در شماری از حوادث قتل و اختطاف شرکت داشته و حتی به کمک القاعده در یک رشته انفجارات نیست دست داشته است. مردم تخار گفتند که سید ابراهیم فرد ثروتمند است و بعضی افراد مظنون به خانه‌اش رفت و آمد داشتند. روز گذشته در ولایت پکتیکا 14 تن افراد مسلح و سرکردگی محمد اکبر با دولت پیوستند. گلاب منگل والی ولایت پکتیکا در یک مصاحبه تلفنی و خبرنگار رادیو آزادی گفت افراد پیوسته به دولت تعهد سپردند که تمام ذخایر سلاح و مهمات خود را در آینده نزدیک به دولت تسلیم کنند. قابل یادآوری است که گروه مذکور قبلا به نفع حزب اسلامی به رهبری مولوی محمد یونس خالص فعالیت داشتند و با دولت مرکزی افغانستان مبارزه می کردند. و نرخ برابری پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازار اصلی مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 60 پول، 1 یورو واحد پولی اروپا 58 افغانی، 1 پوند استرلینگ 86 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 10000 ریال ایرانی 55 افغانی و 5 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 816 افغانی.
به دنبال سرویس اخبار داخلی افغانستان و اینکم نخستین گزارش این برنامه، حوادث اخیر در ولایت کنر در شرق افغانستان منجر به بروز واکنش‌های متعدد شده است. ولایت کنر از حدود 2 هفته به این طرف به دنبال سقوط یک هلیکوپتر نظامی آمریکا و همچنان کشته شدن برخی از اعضای گروه کوچک نظامی آمریکایی در آن ولایت دستخوش نارامی‌های بوده است. گفته شده است که تیارات آمریکایی منطقه‌ای را در ولایت کنر بمباران نمودند که تلفات افراد ملکی را نیز به همراه داشته است. همکارم مقیم نائب در مورد واکنش دولت افغانستان و همچنان واکنش نیروهای آمریکایی مطلب تهیه کرده است که با هم میشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از علاقت غیر نظامیانی که در اثر عمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت کنر رخ داد شدیداً اظهار تأسف نموده، هدف قرار دادن غیر نظامیان را در عملات سرکوبی تروریستان محکوم کرد. هلاکت این افراد در ولایت کنر وقتی با وقوع پیوست که نیروهای ائتلاف برابری آمریکا در تلاش تخریب پناهگاه‌های جنگجویان طالبان در این ولایت بودند. جاوید لودین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تا کنفرانس مطبوعاتی گفت نیروهای آمریکایی در زمان اجرای عملیات نظامیشان باید از احتیاط بیشتر کار گیرند.
ما در فعالیت‌های کذب تروریسم انجام می‌دهیم در افغانستان. ما باید متوجه باشیم که مردم افغانستان تروریست‌ها مورد هدف قرار می‌دهند. تروریست‌ها میان مردم افغانستان به شهادت می‌رسانند. فعالیتی که ما ضد تروریسم انجام می‌دهیم از این هم باید صدمه نبینند. باید استراتژی جنگ ما، جنگ مشترک را که افغانستان و جامعه بین‌المللی داره با تروریست‌ها و شکل باید ترتیب شود این استراتژی که کشته شدن و شهادت افراد ملکی دیگه در اون جای نداشته باشد.
مقامات ایالات متحده آمریکا از هلاکت افراد غیر نظامی اظهار تأسف نمودند و گفتند هدف حمله هوایی یک پایگاه نظامی شناخته شده تروریستان در آن منطقه بود. سخنگوی پنتاگون بریان وایتمن روز سه‌شنبه گفت حمله هوایی روز جمعه که یک خانه را در یک قریه در ولایت کنر مورد هدف قرار داد باعث مرگ افراد غیر نظامی گردید. بعدن لورنس دیریتا سخنگوی دیگر پنتاگون در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت این واقعه یک اتفاق ناگوار بود. نظامیان توان این را دارند تا واقعه را قبل از وقوع آن سنجش و تحقیق نمایند و باید قبل از وقوع آن را جلوگیری کنند. سن مکورمک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد علاقت افراد غیر نظامی چنین ابراز نظر نمود: ما در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی عمیقا ابراز تأسف می نماییم. مقامات ایالات متحده آمریکا و افغانستان وعده سپردند که در مورد موضوع تحقیقات بیشتر را انجام می دهند. در یک خبر دیگر از این ولایت، مقامات نظامی گفتند که جنگجویان مظنون طالبان که مجهز با ماشیندار بودند، به روز سه‌شنبه تیم سیهی مشترک افغان آمریکایی را در نزدیکی اسدآباد مرکز ولایت کنر مورد حمله قرار دادند، اما تلفات از هر دو جانب در این واقعه وجود نداشت. اعلامیه نیروهای نظامی میگوید وقتی که ما تیم سیهی را به آن ولایت فرستادیم، در این اثنا تعداد از نیروهای آمریکایی و افغان از طرف 8 نفر جنگجویان مظنون مورد حمله قرار گرفتند. یک منبع از نیروهای ایالات متحده آمریکا میگوید یک روز قبل از این حادثه نیروهای آمریکایی 6 نفر جنگجویان مظنون طالبان را دستگیر نمودند که ضمن این عملیات ذخایر سلاح را نیز از قسمت‌های شمال شرق شهر اسدآباد به دست آوردند.
مطلبی بود در مورد حوادث اخیر در ولایت کنر و واکنش مقامات افغان و آمریکایی به آن. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. از زمانی که گروه طالبان در حدود 4 سال قبل در افغانستان به شکست مواجه گردید، رهبر این گروه و حامی اصلی آن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده ناپدید شدند. در این میان هر دو کشور افغانستان و پاکستان مسئله حضور این دو تن را در قلمرو خود همواره رد کردند، اما در این اواخر این ادعاها به شکل رسمی‌تر مطرح می شود و پاکستان ادعا دارد که اسامه در افغانستان و مقامات افغان ادعا دارند که وی در پاکستان است. با گزارش در این زمینه گوش فرا دهید که همکارم نجیب عزیز تهیه کرده است.
افغانستان یک بار دیگر این اتهامات پاکستان را رد کرد که اسامه بن لادن رهبر القاعده و دستیاران ارشد او در افغانستان به سر می برند. وزیر داخلی پاکستان آفتاب احمد خان شیرپاو دیروز به رادیوی آزادی گفت که بن لادن ایمن الظواهری یکی از دستیاران ارشد بن لادن و ملا محمد عمر رهبر طالبان در پاکستان نمی باشند. بنابر آن آنها در افغانستانند.
این سه نفر در خاک پاکستان نیستند، زیرا در برای آنها ما هیچ نوع شواهد به دست نآورده ایم. به این خاطر من میگویم که اینها در پاکستان نیستند و اگر اینها زنده باشند حتما در افغانستان زندگی میکنند. ملا عمر هم از افغانستان است و اسامه و دیگران هم با وی در همان منطقه کار کردند.
افغانستان دی او سما او زویری هغه سره ماغه شانتی داغه لکه کی کار کردی.
اما لطف الله مشعل سخنگوی وزارت داخله افغانستان طی مصاحبه با رادیو آزادی این سخنان شیرپاو را رد نموده گفت:
نه سما بن لادن و نه کدام گروه کدام عضو دیگر فعال القاعده در افغانستان موجود است و نه میتوانند در افغانستان بسر ببرند. معلومات موثقی که ما داریم اکثری تروریستان در مناطق قبایلی او طرف مرز پاکستان مراکز دارند و تمام حملات اخیری که علیه نیروهای دولتی و مؤسسات در افغانستان صورت میگیره تجهیزات لوجستیکیش از مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته.
سفیر قبلی امریکا در افغانستان زلمی خلیلزاد نیز اخیرا حضور بن لادن و دستیاران ارشدش در افغانستان را رد کرده، اما وی مانند مشعل جای خاصی را نام نگرفته بود. نه تنها خلیلزاد بلکه رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA پورتر کاس نیز اخیراً گفت وی در مورد محل بودوباش بن لادن مفکوره عالی دارد، اما وی اصرار داشت تا زمانی که روابط ضعیف در تلاش‌های ضد تروریسم محکم نگردد بن لادن به چنگ قانون نخواهد افتاد.
مطلبی بود در مورد ادعای پاکستان رد ادعای پاکستان به وسیله مقامات افغان. و دنبال نشر این آگهی کوتاه بار دیگر با شما خواهم بود.
معلومات راستین مسیر زندگی تان را روشن می سازد. اطلاعات واقعی و دقیق در مورد اوضاع جاری افغانستان را در نشرات و اخبار رادیوی آزادی شنیده می توانید.
یک گروه از دزدان مسلح در ولایت تخار در شمال افغانستان بازداشت گردیده است. فعالیت دزدان و همچنان بازداشت آنان به وسیله نیروهای پلیس یک امر عادی است. اما در این مورد اخیر که در ولایت تخار صورت گرفته، جالب این است که به گفته مقامات رهبر این دزدان یکی از کاندیدان انتخابات پارلمانی افغانستان است. گزارش دیان احمدی در این مورد تفصیل بیشتر ارائه می کند.
با گفته مل پاسوال محمد اکرم بیگزاد قماندان امنیه ولایت تخار، یک گروه مسلح نو نفری به سرکردگی سید ابراهیم یکی از نامزدهای پارلمانی افغانستان از دو سال بدین سو وضعیت امنیتی را گاه ناگاه در شهر طالقان مختل می نمودند و دست به یک رشته سرقت‌های دکاکین و اموال منازل مسکونی ساکنان طالقان می زدند. دیشب بعد از سرقت مقادیر طلا از منزل عبادالله نام توسط نیروهای پلیس دستگیر گردیدند و اضافه
یک سرقت شده بود در ولایت تخار که مربوط یکی از طلافروشای شهر طالقان بود و این سرقت معادل به $30,000 آمریکایی طلا یادم در یک باند مسلح. اینا به صورت بسیار ماهرانه آمدند به داخل خانه آدم شدند و این بچه را به ضرب پیش قبض و به ضرب برکه دو نفر از یک جمله معفیلین بود که زخمی شده بودند. این آدم به نام سید ابراهیم نام دارد که خود از کاندید کرده بوده سردسته یک باند چارقین است تحقیق سر جریان دارد.
قماندان امنیه تخار گفت این باند مجهز با سلاح سبک و مهمات بوده و در جریان تلاشی از منازل آنان اسلحه کلاشنکوف و بمهای دستی و مقادیر مهمات با طلاهای سرقت شده به دست آمده است.
خانه دیارم تمام اجناس و سلاح و کلیه های ساختگی و اسبابی که قلفای گپار هم عیده میکردن و بعدش آمد و اعترافات هم معلوم شد که اینا در اکثر سرخط هایی که در تخار میشده باندست داشتن.
در این حال محمد یاسین دهزاد مسئول آگاهی آمد در دفتر ولایتی تخار تنظیم مشترک انتخابات تایید نمود که سید ابراهیم نام از جمله نامزدهای پارلمانی در ولایت تخار می باشد. وی این را هم رد نکرد که در میان نامزدهای پارلمانی در این ولایت افراد شامل فرست جنایات جنگی و متهم به جرایم دیگری وجود دارد که ممکن است کمیسیون سم شکایات در این باره تصمیم اتخاذ نماید. بیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان.
گزارش بود در مورد بازداشت یک گروه دزدان مسلح در ولایت تخار که گفته شده است رهبر این گروه یکی از کاندیدان انتخابات پارلمانی است. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در افغانستان مرحله دوم برنامه جمع‌آوری اسلحه همچنان جریان دارد. این مرحله بیشتر به جمع‌آوری از نزد افراد مسلح غیر مسئول توجه دارد، در حالی که مرحله نخست این برنامه قطعات و جزدان‌های غیر ضروری وزارت دفاع افغانستان را تحت پوشش قرار می‌داد. این روزها بیشتر فرماندهان محلی به خاطر احراز کرسی‌های پارلمان علاقه می‌گیرند تا اسلحه‌شان را تسلیم کنند. فیض‌الله قرداش، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف، از پیوستن یک فرمانده پرقدرت به این برنامه گزارش می‌دهد.
به سلسله تسلیم دهی سلاح از جانب قمندان‌ها و افراد و اشخاص خارج از تشکیلات دولتی، یکی از قمندان‌های فرقه 95 سابق در صفحات شمال در حدود 50 میل سلاح‌های خفیف و ثقیل خود را دولت تسلیم نمود که شامل کلاشینکوب، ماشین‌دارهای دکتروف، ستکر، راکت انداز، پیکا و گرینوف می باشد. جنرال عبدالمنان عابد، نماینده وزارت دفاع در جمع‌آوری سلاح در صفحات شمال، این تسلیم گیری سلاح از ادامه این پروگرام برای رادیو آزادی چنین گفت:
پروگرام انکشاف میکنه، وسعت پیدا میکنه در سر تا سر وطن و تمام راههایی که به شکل خارج تشکیلات دولتی در نزد اشخاص افراد موجود است، اونا جمع‌آوری میشن و به دیپوهای دولتی در مرکز انتقال داده خواهد شد.
قمندان اکرم زاری یکی از قمندانهای مقتدر قول اردوی شماره 8 سابق در ولسوالی زاری بود. به گفته مسئولین جمع‌آوری سلاح در مرحله اول نیز این قمندان سلاح‌های زیادی به دولت تسلیم نموده بود. اکرم زاری در مورد سلاح‌های سپرده شده به دولت با ابراز رضایت سخن می‌گفت:
ما راضی هستیم، همی امانت از ملت بود، پس به ملت تحول دادیم. اما دولت از ملت است، به خاطر از گیری ملت بر ما امانت داده بود، به خون هزارها شهیدی را گرفتیم، پس به دست دولت از ما قرار میتیم گپ بسیم.
قرار است که سلاح‌های جمع‌آوری شده در مربوطات ولایت بلخ در مقر ولایت بلخ در حضورداشت هیئت موظف تسلیم گردد که این پروسه در آستانه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی ادامه خواهد داشت. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارش بود از مزار شریف در مورد پیوستن یک فرمانده پرقدرت به برنامه جمع‌آوری اسلحه.
در برنامه‌های خاص هفتوار رادیوی آزادی، بر علاوه از مجله‌های خبری صبح و شام، موضوعات تربیوی و تفریحی را شنیده می‌توانید. از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر پیام‌های شما، درد دل با دوستان و عزیزان و شنیدن آهنگ‌های مورد پسندتان را از یاد نبرید.
در افغانستان آثار تاریخی این کشور همواره مورد دستبرد قاچاقبران قرار گرفته و عمدتاً به بیرون از این کشور انتقال داده می شود. با آنکه دولت افغانستان تلاش کرده است تا جلو این تحرکات را بگیرد، اما نتیجه کمتر به دست آورده است. دکتر سید مختوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به تازگی به ولایات شمال کابل سفر کرده و تلاش دارد تا فعالیت‌های را در آنجا انجام دهد. احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد هدف سفر آقای رحیم و همچنان سایر مسائل با وی گفتگویی را انجام داده است که با هم میشنویم.
همچنان که میبینین این مسافرت که با تعدادی از اهل فن هم همراه هستم، به خاطر تشخیص محل مناسب جهت اعمار موزیم ملی جهاد و مقاومت مردم افغانستان است. خوشبختانه شاروالی ولایت پروان، شاروالی شهر چاریکار، با سخاوت تمام حاضر شد که قطع زمین وسیعی را در اختیار وزارت اطلاعات فرهنگ بگذاره تا ترتیب اعمار موزیم ملی جهاد و مقاومت گرفته شود. بعضی در افغانستان از عدم حفاظت و بازسازی آثار تاریخی افغانستان نگران هستند. از جمله آثار تاریخی ارگ جبلسراج ولایت پروان. با این نگرانی وزارت اطلاعات فرهنگ و توریسم افغانستان چگونه نگاه میکند؟
این واقعا نگرانی بزرگ است، نه تنها در کابل یا در جبلسراج، بلکه در سراسر افغانستان. آثار تاریخی ما هم به علتی که مدت ها بیغوری صورت گرفته، غفلت صورت گرفته و رسیدگی کسی نکرده بهش، و از طرف دیگر در معرض غارت و سرقت قرار داره. وزارت اطلاعات فرهنگ در هر منطقه افغانستان کوشش کرده که از علمای دین، از روشنفکران، از مسئولان دولتی خواهش کنه که در این مورد توجه خاص بکنن، تا مخصوصا چیزی ده که داریم از دست نتیم، تا در فرصتی که خدا توفیق بده به هر کدامش جدا جدا رسیدگی شود. میدانین هر کدام از این ساحات میلیون ها دلار پول برای بازسازی خود کار داره و صدها نفر انجینر و مهندس و باستانشناس و معمار کار داره که ما نه او پول گزافه در اختیار داریم، نه قدر آدمای فنی، اما به تدریج امید به خداست که همگیش شوه، همگیش بازسازی شوه، اما کوشش شوه که تا او زمان از سرقت و غارت محفوظ بمانه و به دست بیگانه نفته، به ملکای بیگانه، به قاچاق نره.
تایی دیداری که شما در جریان سفرتان با مقامات ولایت پروان داشتین، صحبتهایی هم در مورد بازسازی سینماها در افغانستان داشتین. میشه کمی بر شنوندگان ما هم در این مورد معلومات بیشتر را کنیم؟
سینماهای افغانستان هم مثل سایر تأسیسات افغانستان صدمه دیده، از جمله سینمای چاریکار است که با شاروال صاحب چاریکار صحبت کردیم که طرق جستجو شود که دوباره بازسازی شود، دوباره در خدمت مردم قرار بگیره.
مصاحبه خبرنگار ما را با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد برنامه‌های آن وزارت را میشنیدید. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. از مسائل افغانستان گذشته و اینک هم یکی از رخدادهای جهانی را برایتان بازگو میکنیم. قرار است تا یکی دو ساعت بعد اجلاس 8 کشور صنعتی جهان در اسکاتلند برگزار شود. گفته شده است که در این اجلاس بیشتر مسئله کاهش دادن فقر اقتصادی در افریقا مورد توجه است، اما در این جریان به برخی مسائل دیگر نیز توجه صورت خواهد گرفت. همکارم ظریف نظر که مسائل مربوط به کنفرانس 8 کشور صنعتی جهان را دنبال میکند در استدیو است. آقای نظر، لطف کنین بگوین که اخبار تازه در مورد اجلاس رهبران 8 کشور صنعتی جهان چی است؟
بله آقای برشنا، قسمی که خودم گفتی این تازه ترین خبر همیست که امیر رهبران رسیدن دیگه به اون مقصد. یه 8 کشور میفهمین مثل امریکا و کانادا و ژاپن و جرمنی، فرانسه، انگلستان، ایتالیا و روسیه به این کنفرانس اشتراک میکنن و 6 جولای که امروز است آغاز میشه و به 8 جولای هم خاتمه پیدا میکنه و البته آمادگی ها گرفته شده تا جلو تظاهرات این مسائل گرفته شوند.
میشه توضیح بدین بیشتر برای شنونده ما که در این اجلاس در آجندا چی مسائل بیشتر شامل است؟
بله، قسمی که ما اخبار را تعقیب کردیم، عمدترین و مهمترین مسئله تغییر اقلیم است و یا گرمشتن هوای جهان که در دنیا تغییر رات رخ داده و بخشیدن قروز بعض ممالک افریقا. قسمی که خبر دارید در ماه گذشته رهبران 8 کشور پیشرفته موافقه کرده بودند تا 40 میلیارد دلار قرض 18 مملکت غریب جهان ببخشند. در مقابل ممالک افریقایی تقاضا دارند تا قرض ممالک دیگر جهان سوم نیز بخشیده شود. در این مجلس سران 8 کشور توقع میره که تا روی این موضوع بحث همه جانبه صورت بگیره تا جلو امی فقر و غریبی را بگیرن. همچنان در مورد تغییر اقلیم و یا گرم شدن هوا، رئیس جمهور امریکا با رهبران 8 مملکت دیگر چندان موافقه ندارن، یعنی هم نظر نیستن، چون از امضای موافقت نامه بین‌المللی کیوتو که در چابان امضا شده بود ابا می‌ورزد. کشورهایی که آن موافقه را امضا کردن مجبور هستند فابریکاهایی که باعث تغییر اقلیم میشوند، یعنی باعث شکاف در اوزون میشن، اونا ببندن و با مصرف میلیاردها دلار سیستم آنا را باید تغییر بدن دیگر، که جانب آمریکا آن را ضروری نمیداند و طرفدار آلترناتیوها یا بدیلهای دیگر است.
آقای نظر میشه در این مورد هم شما اگر معلومات داشته باشین که قبلا تظاهرات صورت گرفته بود در آستانه برگزاری اجلاس سران 8 کشور صنعتی جهان، ترتیبات امنیتی از چه قرار است؟